أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث استحباب تفریق بین الصلاتین در ظهرین و در عشاءین بحث به اینجا منتهی شد که اون چی که به عنوان معارض برای روایت عبدالله بن سنان به نقل از ذکرای مرحوم شهید اول وجود داره و میشه مطرح بشه به عنوان معارض، همون روایاتی هست که متضمن نفی البعث عن الجمع و اینکه لا یمنع المصلی الا همون نوافلش، الا سبحش که نوافل باشه. اونی که به عنوان معارض حساب می شود این روایات هست که روایات را هم صاحب صاحب در باب در ابواب مواقید در باب پنج از ابواب مواقید ذکر کردن. در اون روایات هم اومده بود که زرا و زرائن قدمان و عربت اقدام هم خصوصیت نداره، ملاک انجام دادن نافله هست، طولانی بشود یا کوتاه بشود. اونی که به عنوان معارض میشه قرار داد این روایاته. حکم این تعارض هم اینطور بیان شد که در مورد نماز ظهر با توجه به این که روایت عبدالله بن سنان هم در ظهرین وارد شده هم در عشاءین وارد شده، در مورد ظهرین این روایات نفی البعث عن الجمع و اینکه ملاک انجام دادن نافله هست، اگر نافله انجام بشه جمع مشکلی نداره، افضلیت رعایت شده. در این نماز ظهرین خب اینا با هم دیگه تعارض میکنن، بعد از تعارض مرجع میشه عمومات استحباب تعجیل صلات فی اول الوقت که رابطهش با این روایت عبدالله بن سنان رابطه عام و خاص مطلق بود. اما نسبت به نماز عشاء روایت عبدالله بن سنان که دلالت بر استحباب تفریق میکرد در مورد اشاعه معارضی برای او وجود نداره، چون این روایات باب پنج که در مورد ظهرین وارد شده روایات استحباب و تعجیل صلاه فی اول الوقت هم که نسبت این نسبت عام و خاص نسبتش با روایت عبدالله بن سنان نسبت عام و خاص بود، این قسمتش در نماز عشاء بلا معارض میشه. این حالا این که ما بین روایت عبدالله بن سنان و روایات باب پنج که ملاک در افضلیت را انجام دادن نماز ظهر با نافله قرار داده که مشتمل بر جمع هست، این را ما اینطور بین اینها تعارض بیاندازیم و بخواهیم به عام فوقانی که استحباب تعجیل صلات فی اول وقت هست مراجعه بکنیم، این تفاهم به تساقط و رجوع به عام فوقانی در صورتی هست که این روایات باب پنج که ملاک اون روایاتی که ملاک را تنفل و نافل خوندن قرار داده طولانی بشود یا کوتاه، این روایات ثابت بشود، مفاد این روایت بله به مضمون این روایت ثابت بشود، به طوری که حمله بر معنای آخر نشود، افضلیت جمع به خوندن نافله ثابت بشود. اگر ثابت باشد خب با اون روایات، با روایت عبدالله بن سنان تعارض میکنه، ولی اگر مضمون این روایات باب پنج که ملاک را نافله قرار میدهد به وسیله روایت دیگری، به وسیله روایت دیگری حمل بشود بر مجرد جواز و اجزا، نه افضلیت. اگر حمل بر اجزا و کفایت اتیان صلات ظهرین بشود، افضلیت ازش استفاده نشه، حمل بر افضلیت نشه و در افاده افضلیت، در افاده افضلیت اگر حجت نباشد، طبعا نمیتونه با اون روایت عبدالله بن سنان معارضه بکنه. ولی آیا روایت این روایات بله در این مفاد که افضلیت اتیان ظهرین به جمع به اتیان نوافل هست، در این مفاد قابل عقص هست یا قابل عقص نیست؟ مشکلی که در این بین وجود داره اینه که ما در روایات روایتی را میابیم که در این روایت ملاک را، در این روایت در حالی که راوی فرض میکنه که روایات منقول از معصومین علیهم السلام دو صنف هستن، یک صنفش استحباب جمع به تنفل هست، مع تنفل هست، یک قسمش روایاتی است که ملاک را در وقت الظهرین قدمین و اربعت اقدام قرار میده، با اینکه راوی فرض میکنه که روایات صادره از معصومین علیهم السلام این دو قسم هستند و از امام سوال میکنه که نظر شما چیه، کدوم یک از اینها صحیح هست، در اون روایت عبارتی اومده که از اون در بله که از اون عبارت استفاده میشه که ما خوب و صحیح همون قدمان و اربعت اقدام هست، یعنی این که جمع افضل هست با اتیان نافله این صحیح نیست. خب اگه این صحیح نباشه طبعا باید حمله بر مجرد اجزا بشه، اگه مجرد اجزا شد دیگه معارضش با روایت عبدالله بن سنان از بین میره. اون روایت، روایت عبدالله بن محمد در باب هشت ابواب مواقیت بود که در وسائل نقل میکنه این روایت رو بعد به اسنادش از حسین بن سعید، یعنی از مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و استفسار، به اسنادش از حسین بن سعید عن عبدالله بن محمد قال کتبت الیه جعلت فتاک روا اصحابنا عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام انهما قالا اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة الا ان بین یدیها سبحا ان شئت طولت و ان شئت قصرت. این یک قسم از روایات که اصحاب ما از امام باقر و امام صادق علیهم السلام نقل کردند، این یک قسم. در ادامه این دور آمده و روا بعض و موالی که انهما، از طرف مقابل بعضی از موالی شما از امام باقر و امام صادق نقل کردن که وقت از ظهر علا قدمین من الزوال و وقت العصر علا اربعت اقدام من الزوال فان صلیت قبل ذلک لم یجزک. بله، حالا این اون قسم دوم روایات که درش اومده قدمین برای زور، اربعت اقدام برای عرض، خود اینها هم دو دسته هستن. همین روایاتی که قدمین و اربعت اقدام را دارن، خود این دو سنت میشه. در بعضی از اینا اومده لم یجزی که، و بعض هم یقول یجزی. بعضی ها در همین مورد اربعت اقدام میگوین که قدمین میگوین یجزی، ولیکن الفرض فی انتظار القدمین و اربعت اقدام، یعنی این قدمین و اربعت اقدام افضل هست، مستحبه، نه اینکه مجزی نباشه. خب پس در مجموع روایات در حقیقت دو قسم اصلی فرض شده، که در قسم اول ملاک را جمع به تنفل قرار داده، در قسم ثانی ملاک را قدمین و اربعت اقدام قرار داده، ولی این روایات دسته دوم هم به دو نحو تفسیر شده. یکی به اینکه قدمین و اربعت اقدام وقت اجزا هست، تفسیر دوم اینه که نه، وقت فضیلت. لقد احببت و جعلت و فداك ان اعرف موضع الفضل فی الوقت. بالاخره این اختلاف هست، اختلاف حدیث پیدا شده. بله، جوئل رو فدا، اون محل فضل و افضل در وقت رو برای ما بیان بفرما که افضل در وقت چیه. بالاخره جمع به تنقل هست یا قدمین و اربعت اقدام هست. اونی که در جواب اومده فکتبه علیه السلام تقدیر صدور روایت اینه که القدمان و الاربعت اقدام ثوابون جمیعا. این عبارت در جواب اومده که قدمان و اربعت اقدام ثوابون جمیعا. بله، این که این روایت تولید اشکال بکنه برای اون تعارض بین روایت عبدالله ابن سنان و روایات باب پنج، تقریبش اینه که در این روایت که اومده القدمان و اربعت اقدام، با توجه به اینکه دو صنف روایت را راوی بیان کرده، وقتی در جواب امام بیان بشه که اون قدمان و اربعت اقدام، این نشون میده که اونی که مورد نظر امام هست همین قدمان و اربعت اقدام هست. اون روایت دسته اول که ملاک را اتیان و نافله قرار داده، او مطابق با واقع نیست، اینطور نیست که افضل او باشه. اونی را که در مقام بیان فرض، موضع الفرض و افضلیت در جواب اومده، قدمان و اربعت اقدام هست. پس این روایت در حقیقت حاکم بر اون روایات، این روایت حاکم بر اون روایت تنفل، جمع به تنفل. در حقیقت بیان فرموده که اونم عیب نداره، ولی اون مجزیه، ولی افضل در بین همون رعایت قدمان و اربعت اقدام. به این تقریب این روایت تولید اشکال میکنه، شبیه اون چرا که در بعضی از روایات وارد در نجاست خمر وارد شده، که در روایت علی ابن مهدیاره، صحیح علی ابن مهدیاره، راوی میگه که دو تا روایت در باب خمر از ائمه وارد شده. یکی روایتی که از امام باقر به امام صادق علیه السلام وارد شده، یکی روایتی که از امام صادق وارد شده. در یک روایت اومده که اگر خمر به لباستون اصابت کرد لازم نیست بشویید، در روایت دیگه اومده که اگر خمر اصابت کرده بشویید اون را. اونی که از امام صادق نقل شده اونیست که اگر در لباس به لباس خمر اصابت کرد اون را بشویید. سوال میکنه علی ابن مهدیار روایت را از امام، این اختلاف بین دو حدیث را از امام. امام علیه السلام در اون روایت علی ابن مهدیار فرموده که به اون روایتی که از امام صادق نقل شده، یعنی از امام صادق علیه السلام منفردن نقل شده، شما به او عکس بکنید. این که فرموده به او عکس بکنید، معناش اینه که اون روایتی که از امام باقر و امام صادق علیه السلام نقل شده که مضمونش عدم مفادش، عدم نجاست خمر و عدم تنجس صوبه است، اون مطابق با واقع نیست. اونی که بله مراد ائمه علیهم السلام هست و مورد نظر ائمه هست، اون روایت دال بر نجاسته. رو این حساب در اون بحث هم گفتن که ولو روایات در باب خمر متعارض باشد فی حد نفسهی، ولی سعیه علی ابن مهدیار به عنوان حاکم مشکل را حل میکنه. این دلالت میکنه بر این که اونی که صدر لبیان حکم واقعی روایت دال بر نجاسته، اون روایات دیگر حمل بر تغییر میشه. شبیه اون در این محل بحث هم پیدا میشه با توجه به اینکه سائل دو دسته روایات رو فرض کرده که اینا با هم دیگه تعارض دارن، هر کدوم از اینها در مقام بیان افضل فل بین هست، ظاهرش بیان افضل در بین هست، امام علیه السلام در جواب اگر به یک دسته خاص اشاره بکنه، معلوم میشه که اون طایفه دیگر مفادش افضل نیست. منتها اینطور هم نیست که مطابق با واقع نباشه، حمله بر اجزا میشه دیگه، در اون حساب مشکل حل میشه. این تقریب این که جمع، یعنی بله حل تعارض بین روایت عبدالله ابن سنان با روایات جمع به تنفر، حل تعارض به اون نحوی نیست که قبلا بیان شده، به خاطر اینکه این روایت عبدالله بن محمد حاکم بر اون روایات استحباب و تنافل، استحباب و جمع به تنافل میشه. آیا این روایت، از این روایت میشه استفاده کرد این مطلب را یا نه؟ از نظر سندی در این روایت بحث سندی هست که عبدالله ابن محمد در سند این روایت وارد شده و در بعضی از کلمات از جمله کلام در ذخیره و غیر ذخیره در بعضی از کلمات دیگه هم هست که اینجا را گفتن این روایت که در سندش عبدالله ابن محمد هست، چون مشترک هست عبدالله ابن محمد بین افراد متعددی که بعضی از اینها ثقه هستند و بعضی ضعیف هستند، روی این حساب مردد بین ثقه و ضعیف میشه و از این حیث حجت نیست. از این اشکال جواب داده شده به این که بله، عبدالله بن محمد در این طبقه فی حد نفسی متعدد هستند که بعضی ضعیف هستند بعضی ثقه هستند، ولی اونی که معروف در این طبقه هست که حسین بن سعید ازش نقل بکنه، دو تا عبدالله بن محمد، یکی عبدالله بن محمد حجال که ثقه است، یکی عبدالله بن محمد حزینی اهوازی هست که اونم توصیف شده، معروفی در این طبقه این دو نفر هستند و طبعا لفظ مطلق در هر طبقه انصراف داره به افراد معروف، بقیه معروف نیستن. بعضی هم گفتن که چون حسین بن سعید اهوازی هست و عبدالله بن محمد حزینی اونم اهوازی هست، مناسبت اعتبار اقتضا میکنه که راوی عبدالله بن محمد حزینی باشه از باب همشهری بودنش، این را شاهد قرار دادن. حالا این خیلی مهم نیست، ولی علایالن اون که در این طبقه این دو نفر صاحب کتاب هستن، عبدالله بن حزینی اهوازی هم صاحب کتاب هست و شخص معروفی هست، از باب انصراف لفظ مطلق به معروف مشکل سندی این روایت را حل کردن. اما من حیث دلاله، آیا دلالت این روایت بر مدعا تمام هست یا تمام نیست؟ خب اشکال سر اینه که این عبارتی که در جواب اومده، القدمان و الاربعه اقدام ثواب جمعاً معنای این عبارت چیه؟ بعضی مثل مرحوم صاحب حدائق و همینطور مرحوم محقق همدانی به تبع صاحب حدائق فرمودن که اصلا این ذیل عبارت این جواب مفادش اجمال داره، معلوم نیست چی، و حتما اینجا یه سختی در روایت اتفاق افتاده و الا این جواب با اون سوال سازگاری نداره، یک سختی در روایت در این جواب هست که به خاطر این که چه چیز چه لفظی در این روایت حذف شده ما نمی‌تونیم به این روایت برای مدعا، حالا چه این مدعا چه یه حد دیگه بتونیم استدلال بکنیم، در این که در ملاک در وقت فضیلت یا وقت اجزا، مثلا اینکه وقت اجزا رو گفت ملاک قدم و قدمان و عربت اقدام باشه ما نمیدونیم به این روایت استدلال بکنیم. این را این یک بله نظر که مرحوم صاحب حدائق داره که در عبارت حداره ببینی که لا یخفا ما فی الجواب من الاجمال و عدم الانتباه علی السؤال و صاحبه اعرف به تحقیق الحال و لعله قد سقط شیء من البین. چیزی از عبارت جواب امام در مقام نقل افتاده که چه چیزی بوده که اونم تأثیر در معنای این عبارت داده. این یک برخورد با این ذیل که این ذیل به حد نفسی قابل التزام نیست، اجمالی درونه. بچه اجمالش هم از این جهده که از یک طرف تعبیر فرمودن که قدم و قدما در عبارت اول اومده، از طرف دیگه هم اومده که ثوابون جمیعن. این ثوابون جمیعن ظاهرش اینه که به هر دو میخوره، یعنی این شما که گفتید روایات متعدد اومده، هر هم در ذیل اومده که هر دو قسم روایت صحیحه، هم قسمی که افضل را جمع به تنفل قرار داده صحیحه، هم روایت دومی که افضل را قدمین و اربعه اقدام قرار داده. خب اینا با هم دیگه جمع نمیشه دیگه، هم این در ذیل اومده که هر دو صحیحه، در صدرش اومده که نه قدم و قدمان و اربعت اقدام صحیحه. به خاطر این گفتن که این اجمال پیدا میکنه، یه چیزی حتما این وسط بوده به الا صدر و ذیل با هم جمع نمیشه دیگه، با توجه به سوال سائل صدر و ذیل با هم دیگه جمع نمیشه. این یک برخورد با این ذیل روایت. ولی برخورد دیگه‌ای که در اینجا شده اینه که در کلام مرحوم فیض در وافی اومده که ایشون این زید رو اینجوری معنا کرده. این عبارت در وافی هست، مرحوم مجلسی در ملاذ هم با عنوان غیل همین حرف مهندس کاشانی رو در وافی آورده. قول عبارت از اینه که بله فرمودن که این که در عبارت اومده که ثواب القدمان و الاربعت اقدام ثواب جمیعا، این قسمت ثواب جمیعا اینم به همین قدمان و الاربعت اقدام میخوره، نه اینکه ثواب جمیعا به هر دو دسته در روایت بخوره، نه این ثواب جمیعا به قدمان و الاربعت اقدام میخوره. پس جواب امام اینه که در تعیین افضل اون روایتی که قدمان و اربعت اقدام را معرفی کرده به عنوان افضل اون صحیح هست، دیگری صحیح نیست. این یکی این صحیحه، یعنی استحباب و جمع به تنقل در کار نیست، افضلیت جمع به تنقل در کار نیست. اونی که مستحب و افضل هست، افضل همین قدمان و اربعت اقدام، منتها چطور تعبیر جمیعاً رو اینجا ذکر کرده، ثوابونش که درست شد القدمان و اربعت اقدام ثوابون، اما جمیعاً‌اش چرا چطور حمل بر خود قدمان و اربعت اقدام میشه. ایشون فرموده این قدمان و اربعت اقدام که به قاعد معیار به عنوان معیار قرار بگیره در دو موضع معیار شده. یکی در این که وقت نماز افضل در وقت ظهر قدمین هست، افضل در وقت عصر قدمین اربعت اقدام. نکته دیگه اینه که اون نافلهی که به عنوان نافله ظهر افضل هست، آخر وقت نافله تا در ظهر تا قدمین هست، در نافله عصر افضلش تا قدمین. پس دو موضع برای فضل، در دو موضع للفضل قدمان و اربعت و اقدام معیار قرار گرفته. جمیعاً مقصود این که در هر دو موضع القدمان و اربعت اقدام ثوابون جمیعاً، یعنی در هر دو موضع هم به لحاظ وقت صلات ظهر، وقت خود نماز فریضه ظهر و عصر، هم به لحاظ وقت آخر وقت نافله. در تهدی یعنی انهما ثوابون فی تهدید موضع الفضل من الوقت و فی معرفت آخر وقت نافلته، در آخر وقت این نافله های ظهر و نافله عصر. این بله تفسیر مرحوم فیض از این عبارت زیل هست. مرحوم مجلسی در بهار بله فرموده که این قسمت ثواب جمیعا، اول فرموده امام علیه السلام که در جواب سائل که قدم و اربعت اقدام ملاکه، در ادامه که فرموده ثواب جمیعا، این ثواب جمیعا ممکنه جمله مستأنفه باشه، قدمان یعنی جواب سوال به همین قدمان و اربعت اقدام تمام شده. شما گفتید کدوم ملاکه؟ جمع به تنقل ملاکه یا قدمان و اربعت اقدام ملاکه؟ جوابش اینه که قدمان و اربعت اقدام ملاکه. ولی بعد از بیان جواب یه مطلب بله اضافه ای را از باب تفضل امام علیه السلام بیان فرمودن. فرمودن که بله قدم ملاک در فرض قدمان و اربعت اقدامه، ولی اینطور نیست که اون موارد دیگر، انهای دیگه انجام اونها صحیح نباشن. نه اونها هم صحیحه، افضل اینه ولی اونها هم صحیحه، یعنی مجزیه. این یک معنا. فرموده که یمکن ان یکون هذا استئنافا بان حکم اولا بالقدمین و الاربعه بان الفضل فیه، که فضل در همینه، شما دنبال افضل بودی، موضوع فضل بودی، فضل همینه. ثم قال الکل ثوابون، ولو افضل اینه ولی بقیه چیزها هم، اونایی که گفته شده اونها هم غیر از اون، یعنی همین جمع به تنفل، جمع به تنفل اینم ثواب، منتها غیر افضل، ملاحظ نداره که صحیح باشه، ثواب باشه و بله معجزی باشه ولی افضل نباشه. و نتیجه این دو چی میشه؟ نتیجه میشه که ظهر جواز الجمیع و افضلیت اوما. نتیجه این جمله مستأنفه دوم با اون عبارت قبلی که القدم قدمان و اربعت اقدام، نتیجه میشه که همه اینها جایزه ولی افضل همون قدمان و اربعت اقدام میشه. این یک احتمال فرموده. خب این بر اساس این احتمال، این روایت در حقیقت با اونی را که مورد انتظار بوده تنافی نداره دیگه، عبارت با میشه هم به همون نحوی که مرحوم فیض معنا کرده، مفاد این عبارت هم همون میشه که در تعیین افضل از این روایت استفاده میشه که افضل همون رعایت قدمین به اربعت اقدام. ولی در کنار این یه احتمال دیگه ذکر کرده، احتمال دیگه اینه که فرمودن یحتمل ان یکون این ثواب جمیعا خبر از قدمین باشه، خبر از قدمین و قوله جمیعا ای مجموع قدمین و الاربع. این که بله قدمین و اربعت اقدام هر دو ثواب جمیعا، یعنی هر دو صحیحه، چون دو امر ذکر شده بود، یکی قدمین که یکی اربعت اقدام، هر دو که صحیح باشه دویتش به اینه که اولی برای نماز ظهر، دومی برای نماز عصر. جمیعانش میخوره به خاطر اینکه خود این امر متعددی شده دیگه، قدمان و اربعت اقدام هر دو صحیحه، یعنی یکی نسبت به ظهر، یکی نسبت به نماز عصر. این احتمال دوم که در ملاحظ ذکر شده، این احتمال هم با اون چی که مرحوم فیض فرموده تنافی نداره دیگه، با یکی در میاد دیگه. در این احتمال هم در حقیقت در این احتمال هم تأیید شده است استحباب و افضلیت قدمین و اربعت اقدام، و در حقیقت نفی شده است افضلیت جمع به تنفر. ولی احتمال در دنباله این احتمال دوم یه احتمال سومی هم ذکر کرده، فرموده که این که بله اینجا ثوابون جمیعا، این جمیعا ممکنه ناظر به هر دو قول باشه. اول قولان اللذان ذکرت هما فی القدمین و الاربع کلاهما ثوابون منقولون انا. این که در قسمت قول در قسمت اربعت قدمان و اربعت اقدام راوی گفته که بعضی ها گفتن لم یجزه، که بعض هم یقول یجزی ولیکن نلفرز انتظار القدمین و اربعت اقدام. این میخوره به این دوتا قول در قسمت اربعت اقدام، قدمین و اربعت اقدام نسبت به دوتا قول میخوره، نه به لحاظ تعدد من جهت ظهر و عصر، نه از جهت دو قولی که شما در اینجا ذکر کردید، هر دو تا قول صحیحه. اول قولان اللذان ذکرتهما فی القدمین و الاربعت اقدام کلاهما ثواب منقول انا لکن مرجعهما الى واحد لان المراد به عدم الاجزاء، عدم الاجزای فی الفضل، عدم الاجزای در این هر دو قول صحیحه. به این صورت اگه تا اینجا این احتمال اخیر، احتمال سوم اگه تا اینجا بود، خب این منافات با اون حرف مرحوم فیض نداشت، به خاطر اینکه در حقیقت امام علیه السلام این روایت را، این حکم را، تعین الافضل را در قدمان و اربعت اقدام قرار داد، و اون دوتا وجهی که در این قدمین و اربعت اقدام وجود داره، هر دو وجهی که فرعی را، هر دو وجه را هم تصحیح کرده، منتها به این معنا که هم اونی که میگه یجزی صحیحه، هم اونی که میگوید لا یجزی صحیحه. اونی که میگه یجزی، اونی که میگه لا یجزی قبل از قدمه، لا یجزی به لحاظ وقت فضیلت میگه لا یجزی، و الا وقت اجزاش، اجزای به لحاظ اصل که صحیحه، اجزای به لحاظ انجام واجب که مجزی هست، ولی به لحاظ درک فضیلت مجزی نیست. ولی در ادامه یه عبارت دیگه ای داره، او عدم الاجزا مع ترک نافله. از این یه احتمال چهارم در میاد که اینجا در این روایت که امام فرموده که ثواب جمیعا، این که در اربعت اقدام، در اربعت اقدام فرموده که هم قول به اجزا صحیح هست، هم قول به عدم اجزا صحیح هست، مقصود از عدم الاجزا، عدم الاجزا هر دو ناظر به فضیلت هستن، ولی عدم الاجزاء مع ترک نافله هست، اجزاء با فعل نافله هست. من ببخشید، عدم الاجزاء با عدم الاجزاء با ترک نافله هست. در فرضی که نافله ترک بشه مجزی نیست، اونی که گفته مجزی هست اون برداشت، اون تفسیر که گفته مجزی هست یعنی اگر در کنار او نافله را انجام داده باشی مجزیه، و الا اگر نافله را انجام نداده باشی مجزی نیست. این اجزا و عدم اجزا را در روایات طایفه دوم که قدما و اربعت اقدام گرفته اگر به این معنا بگیریم که شخص، نتیجه این میشه که عدم الاجزاء مع ترک نافله است، اما مع الفراغ من النافله قبل القدمه فیجوز و تقدیم الفریضه و یجزی فی الفضل. در فرضی که نافله را از قبل خونده باشی، قبل از قدمه تمام کرده باشی، این یجزی، یجزی به لحاظ فضل، ولی در جایی را که قبل از قدمه شما نافله را تمام کرده باشی، اگر این باشه که نافله را قبل از قدمه تمام کرده باشی، ایشون مرحوم مجلسی فرموده که از این عبارت استفاده میشه که اون روایات دسته اول که میگفت ملاک در وقت ظهر نافله خوندنه، ملاک اینه که شما نافله بخونی، اگر نافله کوتاه بشه و قبل از قدمه این هم شما نافله را انجام بدی، این هم صحیح هست، این هم دارای فضله، این هم مصداق مستحبه. از این استفاده میشه صحت روایت اولا ایزم، از این معلوم میشه که اون فرض اول هم صحیح هست. خب این اگه اینطور باشه نتیجه میشه که از این ذیل روایت استفاده میشه که از این ذیل روایت که ثوابون جمیعا باشه استفاده میشه که بله، همونطور که قدم و قدمین افضل هست، همینطور هم اربعت و ملاک در نافله، ملاک در ظهر اگر نافله باشه به طوری که نافله قبل از قدمین هم تمام بشه شخص نماز ظهر رو بخونه، اونم افضله. از اینطور باشه نتیجه میشه که از این عبارت استفاده صحت هر دوتا روایت میشه، دوباره مشکل عود میکنه که به حسب ابتدای عبارت دلالت میکنه روایت بر این که ماه و الافضل قدم و قدمه، به حسب ذیل روایت که ثواب جمیعا ازش استفاده میشه که همونطور که این طایفه دوم صحیح هست طایفه اول هم صحیحه، اون وقت دوباره این تنافی بین صدر و ذیل پیدا میشه. ولی در کلام مرحوم مجلسی اینا نیومده، ولی اون مقداری که در کلام مرحوم مجلسی اومده همینه که فرمودن که این روایت بنابر احتمال اخیر که بله در ناظر به دو شق در روایات طایفه ثانیه هست، از این روایت استفاده میشه که اجزا در فرضی است که بله عدم الاجزا در فرضی است که ترک و نافله بشود، ولی مع عدم الاجزا قبل از قدمه در فرضی است که ترک و نافله بشود، ولی مع الفراغ من النافله قبل از قدمه یجوز و تقدیم الفریضه و یجزی فی الفضل و یجزی فی الفضل فیظهر منها صحت الروایت الاولا ایزن. منتها چرا امام علیه السلام اینطور فرموده، به این نحو مبهم فرموده، مرحوم مجلسی فرموده خب این چون روایت مکاتبه هست و در مکاتبات نوعا رعایت تقیه میشه، مطلب به صورت واضح بیان نشده، که از این روایت استفاده میشه که هر دو مطلب صحیحه، هر دو قسم در تعیین افضل هر دو مجزی بره، هر دو مصداق فضل میشه. این رسم تا این مقدار در کلام مرحوم مجلسی اومده. اشکال اینه که اگه ما روایت را به این معنا بگیریم، در حقیقت اینجا در القدمان و القدم القدم و قدمان و الاربعه اقدام دلالت میکنه بر اینکه افضل در بین این هست، ثواب جمیعا دلالت میکنه بر اینکه نه این خصوصیت نداره، اونم افضله. اون روایت میگه این افضله، این روایت میگه این هم به اصطلاح افضل باشه، چون اون طرف که سوال کرده بود سوال صائب از موضع فضل بود، به طوری که در بین اینها انتخاب بکنه کدوم یک از اینها ملاکه افضل در بینه. جواب اگه این باشه که هر دو صحیحه، معناش اینه که هر دو افضل هستن. این با افضلیت هر دو جمع نمیشه، افضلیت هر دو با افضلیت کل واحد منهما با هم دیگه جمع نمیشه. اگر این روایت به این نحو معنا بشه، خب اشکال داخلی در این روایت پیدا میشه و این همون نکته است که در کلام صاحب حدائق و در بیان مرحوم محقق اردبیلی محقق همدانی اومده، که با توجه به این عباراتی که در روایت ذکر شده ما نمیتونیم یک معنای محصلی از این جواب پیدا بکنیم، حتما در اینجا یک سختی پیدا شده. اگر روایت در این قسمت اجمال پیدا بکنه طبعا نمیتونه جلوی اون تعارض را بگیره. ولی آیا اجمال پیدا میشه یا اجمال پیدا نمیشه؟ به نظر میرسه که این در تفسیر این قدمان و البعت اقدام، در تفسیر این عبارت القدمان و البعت اقدام، همون عبارتی که مرحوم مجلسی قبلا فرموده بودن که استیناف باشه، این را این وقت به نظر اظهر در مقام تفسیر این عبارته. یعنی امام فرموده در مقام جواب که افضل را اگر میخواهی همون قدمان و اربعت اقدام هست، ولی بله از جهت اینکه کدوم یک از اینا صحیح هست یا فضیلت هم با او میشه، این هر کدوم از اینها در مورد خودش فضیلت دارد، ولی افضل در بین همون قدمان و اربعت اقدام هست. اینکه مرحوم بله مرحوم فی فرموده ثواب جمیعا به اعتبار دو موضع هست، این خلاف ظاهره، چون سؤال سائل از این دو دست روایت بود، از مضمون این دو دست روایت بود. با توجه به اینکه سوال از مضمون این دو دسته روایت بود، جمیعاً ظاهرش اینه که به همین دو دسته میخوره، نه اینکه در یک دسته به لحاظ مواضع متعدد فرض باشه. روی حساب این روایت به نظر میرسه که اون تفسیر و اون بیان مرحوم مجلسی در ملاف که این را ثواب جمیعاً را جمله مستأنفه گرفته، این ظاهر باشه بر این اساس این روایت در حقیقت حاکم میشه بر روایات استحباب جمع به تنفر. این روایت بیان میکنه که بله اونم کار خوبی هست، فضل درش هست، ولی افضل نهایی همون روایات همون قدمین و البعت اقدام. و این مربوط نتیجه میشه که در مورد نماز ظهر هم با استناد به این روایت عبدالله ابن محمد، دیگه اون روایات باب پنج نمیتونن معارض برای روایت عبدالله ابن سنان قرار بگیرن. به مقتضای صناعت حرف مشهور با استناد به روایت عبدالله ابن سنان درست میشه، منتها نکته ای که اینجا باقی میمونه به در کلمات در نه در مثل مقام در خصوص این مقام در امثال این مقام مطرح شده اینه که این حکمی که از این روایات استفاده میشه به حسب حکم ابتدایی شریعت هست، ولی با توجه به این که تفر جمع بین صلاتین، جمع بین صلاتین ولو لغیر عذرین به عنوان شعار شیعه شده، حساب شده، به طوری که کسی مواظبت بر تفریق داشته باشه، یک نحوه اتباع نسبت به عامه حساب می شود. دون حساب با توجه به این خصوصیت که عنوان ثانوی در مسئله ایجاد می کنه، این دو نیست که استحباب و تفریق به نحوه مطلق ثابت باشه. بله به حسب حکم اولی این طوره، ولی مرافات نداره که اینی که بحث رو حکم اولی مستحبه اگر عنوان ثانوی برش منطبق بشه اون حالت استحباب از این سلب بشه، بلکه حالت به خاطر اینکه اعلام متابعت از عامه هست حالت محظورم در او پیدا بشه. بسم الله علی محمد و آل محمد.